القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب قال مولانا المهدي عليه السلام إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لأصابكم اللعبا واصطلمتكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتهاشكم من فتنة مجده وصلتكو کسر جان برخیزم طائر قدسم و از دام جهان برخیزم به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم گرچه پیرم شبی تنگ در آغوشم گیر تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد الله اگر ذکر شریف صلوات هیچ ثواب و مزد و آثار و فوائدی نداشته باشه که داره قطعاً، الا همین اثر که باعث خوشنودی و شادی دل محمد و آل محمد میشه. در حالات یکی از بزرگان نقل میکنن، مرحوم عاشق محمد تقی بافقی رضوان الله تعالی علیه به یه پیرمردی پیرزنی گفته بود التماس دعا. اون پیر به ایشون گفته بود که یک عالم به یک رعیت میگه التماس دعا؟ ایشون جواب قشنگی داده بودن، فرمودن بله، پیغمبر ما به امتش گفته التماس دعا، صلوات بر محمد و آل محمد التماس دعا. میدونید دیگه ما صلوات که میفرستیم میگیم خدایا لطفت، عنایتت، درودت. صلوات یعنی درود متصل، یعنی دائم خدایا لطفت، برکاتت، عنایتت رو نازل کن بر پیغمبر و آل او. این همه التماس دعا گفته. پس خوب انسان برای اینکه قلبش و جانش نورانی بشه و با پیغمبر محشور بشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. امشب چون شام جمعه است و روز جمعه متعلق به مولا و ولی نعمتمون امام زمان سلام الله علیه بوده، بسیار بجاست که ذکری و نامی از ایشون، امروز امیر در میخانه توی تو، امروز به اذن خدا همه کاره عالم، ذرات عالم سر سفره وجود مقدس امام زمان علیه السلام هستند، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. نفس کشیدن ما به برکت امام زمان، حیاتمون، زندگیمون، ادامه حیاتمون، همه کاره عالم، عین السبب المتصل بین الارض و السما. انشالله دعای ندبه رو جدی بگیریم. ای کاش شرحایی یا جلساتی برای تفسیر دعای ندبه که خیلی فرازهای زیبا و عالی و بلند، چه در زمینه فضائل اهل بیت، تاریخ اهل بیت، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، اصلا یک سیر تاریخ انبیاست دعای ندبه، شرح حال انبیاست، سیری از فضائل امیرالمومنین، از فضائل اهل بیت، مصائب اهل بیت، فضائل اهل بیت، فضائل اهل بیت و جریان تاریخ و بعدم صحبت عاشقانه با امام زمان علیه السلام. هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، ای پسر پیغمبر میشه من راهی به سوی شما پیدا کنم، راهی به سوی شما داشته باشم؟ خیلی دعای عاشقانه عجیبیه و توش خیلی نکته های ظریف و مطالب بلند. هل یتصل یومنا بقدهی فنهزا، این سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون آقایی که سبب اتصال بین آسمان و زمینه؟ همه موجودات از امام زمان بهره میبرن. بکم ینزل الغیث، زیارت جامع کبیره، خدا به برکت شما باران رحمت میفرسته. اگه امام نباشه چقدر ما روایت داریم زمین اهلش رو فرو میبره و زمین هم از باب مثاله، یعنی تومار هستی و عالم پیچیده میشه. اگر اون واسطه فیض نباشه، اول انسانی که خدا خلق کرده خلیفه و نماینده و حجت خداست و آخر انسانی هم که از دنیا خواهد رفت حجت خدا و نماینده خداست، چون اگر او نباشد موجودات عالم از بین خواهند رفت، حتی فرشته ها، حتی ملائکه، حتی غیر انسان ها. اول و آخر بکم بدع الله و بکم یختم، یک جهتش اینه که او باید فیض رو بگیره از طرف خدا بده، و اگر این واسطه بره کنار، موجودات از هم گسسته میشن و نابود میشن. بکم بدا الله و بکم یختم، خدا به وسیله شما شروع میکنه و به وسیله شما ختم میکنه. حتی حضرت آدم هم به ظاهر خلقت بدنیش در دنیا جلو بوده، ولی نور ائمه و روح ائمه و جان ائمه و خلقت نورانی اونها بر همه انبیا و بر همه ملائکه و بر همه موجودات عالم پیشی داشته. روایات فراوان داریم، اول چیزی که خدا خلق کرد نور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و بعد نور آقا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین و بقیه امامان معصوم علیهم السلام و نور همه انبیا و همه اولیا و همه خوبهای عالم از نور مقدس چهارده معصوم علیهم السلام خرج شده و همه عالم و عوالم سر سفره چهارده معصوم علیهم السلام نشستن و هستن و خواهند بود، چه در این عالم و سیر و دور این عالم و چه سیرهای بعدی. که ماه رمضان این بحث رو من اشاره کردم که اگرم بعد از این ظهور انشالله خواهد شد و رجعت و بعد عالم برزخ و قیامت و بهشتی ها میرن تو بهشت و جهنمی ها میرن جهنم، این دور و این سیر تمام شد، دوباره چطور میشه؟ دوباره سر از اول، روز از نو، روزی از نو. خدای متعال دوباره خلق جدیدی خلق خواهد کرد و ادامه داره این عالم. تا حالا چقدر حضرت آدم ها اومدن تو این دنیا و نسل تولید کردن و رفتن و یک آدم دیگه اومده. در یک روایتی داریم که خدای متعال 18,000 آدم و 18,000 عالم خلق کرده. الله اکبر، العظمت لله، که غیر انسان موجودات دیگه هستن، غیر از جن، غیر ملائکه. تو روایت داریم خیلی عالم خلقت گسترده است که ما سر در نمیاریم. در این کرات بالا در روایت داریم مدنون که مدنه کم، شهرهایی است مثل شهرهای شما، موجودات تو اون عالم، همین عالم آسمان ها زندگی میکنن، که فرمود از شماها حرف شنویشون نسبت ما بیشتره، حرف ما رو گوش میدن، اطاعت ما رو میکنن. و نکته خیلی ظریف و مهم اینه که خدا عالم زیاد خلق کرده و حضرت آدم ها زیاد خلق کرده و نسل های فراوان. باور کنید نه اول خلقت پیداست نه آخر خلقت. چرا؟ چون برای خدا شما میتونی زمان معین بکنی، بگی از این وقت خدا، نمیشه که. خدای متعال فیضش دائمه، نه اینکه مجبور باشه، العیاذ بالله، نه مجبور، با اختیار. یکی از صفات خدا فیض و رحمت و ریزش و خلق و خلاقیت و رزاقیته که دائم هست. یکی هم از اسماء خدا مختار بودن، با اختیار این کارا رو میکنه. نمیخوام بگیم علیاذ بالله مجبوره، ولی مسلما دستگاه خدا هیچ وقت تعطیل نشده و نمیشه و نخواهد. قدمت و ازلی بودن و ابدیت و انتها نه اولش پیداست نه آخرش پیداست. چند میلیون نسل اومده رفته، چند میلیون ها نسل بعد از این خواهد بود، نمیفهمیم. ولی من همه مقدمه رو برای این نکته عرض کردم که از روایات فراوان استفاده میشه که چهارده معصوم علیهم السلام با همه ادوار هستن، با همه نسل ها هستن و سرپرست همه ادوار و همه سیرها و همه زمان ها هستن. خیلی این عجیبه ها، این چهارده نور همه وقت و همه جا هستن. رجعت های متعدد کرار به کرار چه بسا اومدن رفتن، متوجهی؟ در آدم های مختلف که بودن اینا سرپرستشون بودن، متوجهی؟ اینا حسابشون جداست. حساب چهارده معصوم رو با هیچ پیغمبری، اصلا انبیا دست نشانده اینا بودن، شاگرد اینا بودن. اونقدر روایت داریم ملائکه و انبیا دست نشانده ما هستن، ما اینا رو کمک میکنیم، ما به اینا چیز یاد دادیم، روح ما و خلقت نورانی ما همراه اینا بوده به اینا چیز داده. ما وقتی رو خدا ما رو خلق کرد، ملائکه بلد نبودن چی بگن، سبحنا سبحت الملائکه، ملائکه نمیتونستن ذکر بگن، چجوری خدا رو تسبیح و تقدیس بکنن. ما گفتیم سبحان الله، ملائکه یاد گرفتن گفتن سبحان الله. کبرنا کبرت الملائکه، ما گفتیم الله اکبر، اونا هم گفتن الله اکبر. لا اله الا الله، حللنا حللت الملائکه. ذرات عالم، انبیاء عظام، موجودات عالم، ملائکه مقرب خدا از روایات بسیار فراوان استفاده میشه. ما منتها گاهی بعضی مبحث ها یا صحبت ها چون به گوش ما نخورده یا برامون نگفتن یا ما مطالعاتمون کم باشه کم بوده. مرحوم علامه مجلسی، آشخ محمد تقی مجلسی، یعنی پدر محمد باقر مجلسی، ایشون میفرماید که علت این که ما درباره اهل بیت نظرهامون خیلی پایینه یا خیلی از فضائل اونها رو بلد نیستیم به خاطر اینه که ما نرفتیم اون، ما همش فوقش روایات فقه و اصول یا احکام شک 3 و 4 همش چسبیدیم به شکیات. و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله با میفهمدن معارف خیلی مهمتر از احکام، اعتقادات خیلی مهمتر از احکام. بابا یک مهر امین درست میشه شکیات باطل میکنه، میذارن پیشانشون رو اون. نمیخوام بگم احکام خدا نکرده سبک بگیرید کوچیک، میخوام عرض بکنم اصول دین خیلی مهمتره، اعتقاد به مبدا، اعتقاد به معاد خیلی مهمتره، اعتقاد به ولایت، فضائل اهل بیت، ارتباط مردم با اهل بیت، اونا اصل دینه، اصول دینه. ما گاهی اصول رو خیلی نپرداختیم بهش، گاهی به فرو بیش از اصول پرداختیم، متوجهی؟ گاهی ما دیده شده بعضی از فضائل اهل بیت رو بیان میکنیم که مثلا 14 معصوم از انبیا بالاترن، اصلا تو ذوق بعضیا میخوره، یا از ملائکه مقرب خدا بالاترن. بابا فرمود جبرئیل خادم ماست، آقای امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمودن. مگه شما این همه تاریخ و مقتل و روایت نخوندید جبرئیل میامد گهواره امام حسین رو میجنباند، گهوار افتخارم میکرده، ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا، روایت در بهار مرو مجلسی نقل کرده، فرمود ملائکه خدمتگزار ما هستن، بلکه خدمتگزار دوستان ما هستن. یعنی یه شیعیانی هم هستن که اونقدر تقرب پیدا میکنن که ملائکه میان سراغ اونا، عرض ادب میکنن و افتخار میکنن همراهی بکنن. در حالات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، فکر میکنم تو همین مهر تابان دیدم، مرحوم علامه فرموده بودن که یه موقع یک حورالعینی تو همین عالم دنیا آمد جلوه کرد که ما رو متوجه خودش کنه، اونقدرم زیبا و جذاب بود، ولی من دم اگه متوجه بشم ممکنه از عبادتم، از ذکرم، از دعام باز بمونم. و هر چی جلب نظر کرد، من چون دیدم که ببینید حورالعین نتیجه عمل یک مؤمنه، یعنی شما یه کار خیلی انجام میدی، قصر و درخت و باغ و حورالعین در بهش درست میشه، شما خیلی مهمتری. بهش ساز بهش مهمتری یا بهش ساز؟ بهش ساز مهمتری. این نقاشی مهمتره یا نقاش؟ این گل مهمتره یا گلکار یا باغبان یا خالق گل؟ این خط خیلی زیباست، این خط مهمتره یا خطاط؟ خطاط مهمتره. حواسمون وقت این نقش ها از اون مبدأ و نقاش باز نمونیم. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. یعنی چه؟ یعنی کسی که کار خیر میکنه از بهشت و حورالعین خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. بهشت نتیجه عمل شماست، شما خیلی مافوق بهشتی. گفت تو به قیمت ورای هر دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. حیف که ما خودمون رو اینقدر ارزان. علامه طباطبایی حورالعینی که اون همه جلوه داره، اون همه زیبایی داره، میاد عرض اندام میکنه در محضر ایشون، ایشون توجه نمیکنه. و آدمیزاد هم هست که چشم و ابروی یک دختر رو از بین میبره، دین و ایمانشو میگذاره، یک لذت فانی دنیا او رو گول میزنه، یک پول خیالی، یک مقام خیالی او رو گول میزنه. میخوام عرض بکنم ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست. همت بعضی ها اینقدر بلنده به ملائکه توجه نمیکنه، به حورالعین توجه نمیکنه، یک کسی هم یک نعمت زائل و فانی شدن دنیا چشم و گوششو پر میکنه. تو به قیمت ورای هر دو، تو اگر خوب بشی ملائکه افتخار میکنن بیان خدمت شما بکنن. یک بزرگی خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی میفهمدن که اولیای خدا قدرشونه بدونید، اولیای خدا همراهشون ملائکه رحمت هستن. اگر پا تو یک خانه میگذارن، اگر محلی وارد میشن نزول اجلال میکنن، اون محل شیاطین دور میشن و ملائکه رفت آمد میکنن. روایت در بهار است، در سفینه البهار کلمه امنه به مناسبت مؤمن میفرماید مؤمن پیش خدا اونقدر ارزشمنده اگه قدر خودت رو بدونی، اتصالت رو محکم بکنی، ایمانت رو قوی بکنی، پیوند بخوری به اینها. اگه پیوند خوردی شما دیگه از قطره بودن بیرون میای، شما خیلی بزرگ میشی. اگر همه عالم فرموده ایشونه، فرمودن اگه همه عالم به یک مؤمن واقعی چنگ بزنن همه رو بلند میکنه. مؤمن از نظر عدد و کمیت عددش یکیه، کمه، ولی از نظر کیفیت و قوه بر همه عالم تفوق داره و قدرتمنده. اگه به یه غلام امام حسین همه چنگ بزنن میتونه همه رو بلند کنه. متوجه چی میگم؟ چون اتصال به امام حسین داره. چرا درباره اویس قرن روایات میفرماید میلیون ها نفر رو شفاعت میکنه؟ اویس قرن یه شطور چرام بوده، یه شطور چرام بوده در گوشه یمن، ولی همه وجودش محبت خدا بوده، همه وجودش ظهور لا اله الا الله بوده، همه وجودش سر تا پا عشق به پیغمبر بوده، از بس از خودش بیرون آمده بوده و از محبت خدا و پیغمبر پر شده بوده. پیغمبر ما این حدیث رو من خیلی تکرارم، بازم عرض میکنم، خیلی یادم هست رو منبرا گفتم، این خیلی مهمه که اول شخصیت عالم که همه عالم سر صدقه او خلق شده و شکی نیست افتخار همه انبیا و امام ها و اولیای خداست، یک شخصیتی مثل پیغمبر ما شیعه و سنی نقل کردن بارها رو به سرزمین یمن میکردن و آه میکشیدن و میفرمودن واه شوقن الیک یا اویس القرن. الله اکبر، یه شطور چران راه به سوی خدا آقا خیلی بازه. ای اویس قرن، من چقدر مشتاق دیدن تو هستم. الله اکبر، چه کرده که قلب پیغمبر رو متوجه خودش کرده؟ اینی اشم و رائحت الرحمن من الیمن. پیغمبر خدا میفهمه من بوی خدا هم بو داره، ها، عطر داره، بله بو هست، یه بوهای دیگه هست غیر این بو. من بوی خدای رحمان، بوی توحید، بوی رحمان رو از یمن استشمام میکنم. یمن کجا؟ مدینه کجا؟ مکه کجا؟ پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی. میگن عده‌ای از منافقین چون تا آخرم پیغمبر رو ندید، اویس قرن ندید، نه پیغمبر به ظاهرشون رو دید. میشه در زمان غیبت هم انسان رشد بکنه، این خودش داستان اویس قرن یک دلیلیه. یعنی به چشم ظاهر پیغمبر رو ندید ولی راش و رفت، پیغمبرم با قلبش به او فیض میداد و نور میداد و عنایت داشت، او هم فیض رو میگرفت. به ظاهرم ندیدم، به کمال و رشدم رسید. محدث قمی میفرمد اونقدر اویس قرن عاشق دلباخته خدا بوده، میگفته امشب شب رکوع منه، یک شب رو به رکوع میگذرونده. این غیر از راه عشق و محبت هیچ چیزی دیگه اینو نمیتونه توجیه بکنه. امشب شب سجده منه، یک شب سر به سجده میگذاشت تا صبح. سبحان الله سبحان الله، با خدا عشق میکرده. محدث قمی نوشته به اویس قرن گفتن شما آرزویی هم داری؟ گفتی یه آرزو بیشتر ندارم. چهار آرزوهای ما چیه؟ آرزوهای ما گفت اصول دین سه تا: خوراک، پوشاک، مسکن، التماس دعا. میدونی واقعا اکثر افراد آرزوشون همینه؟ اگه یه کاغذی بدن بگن هر کس آرزوشو آرزو قلبیشو بنویسه، نه زبانیشو، زبانمون ممکنه خیلی شعار بده اما برای یه 100 تومن پول جونمون در بره. آرزوی قلبیمون چیه؟ عاشق چی هستیم؟ دنبال چی هستیم؟ دنبال امامیم، دنبال پیغمبریم، دنبال خداییم. اویس قرن آرزوش چیه؟ فاطمه زهرا علیه السلام عرضه میداره الهی انتل منا و فوق المنا، خدایا تو آرزوی منی، تو برتر و بالاتر از آرزوی منی. آرزوی حضرت زهرا خداست. امام سجاد میفهمد یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی. مناجات خمس عشر خیلی مناجات های زیباییه. ای دنیای من، ای آخرت من، ای بهشت من، ای نعمت من، همه چیز من تویی، بهشت من تویی، من خدا رو میخوام. بهشت ساز بالاتر از بهشته. خالق بهشت کجا؟ بهشت کجا؟ به اویس قرن گفتن آرزو چیه؟ آرزویی هم داره؟ گفت یه آرزو بیشتر ندارم. چی آرزو؟ گفت آرزو دارم از اول دنیا تا آخر دنیا ای کاش یک شب بود و اون یک شب رو من به یک سجده برای خدا میگذروندم. الله اکبر. چون نهایت درجه روایت داریم از سجود منتهی عبادت، نهایت درجه قرب به خدا و نهایت درجه ادب و تواضع و عبادت در خانه خدا سجده است که پیغمبر خدا هم سجده رو خیلی دوست داشتن و چندین نفر به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله ما میخواییم با شما مشهور بشیم، فهمیدن سجده زیاد کنید، سجده هاتون رو طول بدید، یعنی من اونجا هستم. کسی که سجدهش زیاد طول بده با پیغمبر مشهور میشه. تو روایت فراوان اگه دلت میخواد یکی از راهاش اینه. اویس اهل سجده، یعنی عشق، عشق اینا رو همه جواب میده ها. مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی در حالاتش نوشتن بعضی شبها میرفتم پشت بام آستانه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، مشغول ذکر و دعا و عبادت میشدن. یک شب، شب زمستانی، ایشون میرن رو پشت بام، در شرح حالش هم نوشتن شب برفی و سرمای خراسان و مشهد، ایشون مشغول رکوع بودن، برف شروع میکنه باریدن، چند ساعت رکوعشون طول میکنه. آقا وقت ببینید، مثال خیلی ساده برای شما بزنم، گاهی این فوتبالیستا یا گاهی بچه های تو کوچه مشغول توپ فوتبال و بازی میشن، نه گرما سرشون میشه، نه سرما سرشون میشه، نه گرسنگی سرشون میشه، نه تشنگی سرشون، پاش شکسته، دستش شکسته، خون اومده، زخمی شده، میگه این توپ بره تو دروازه، فعلا غیر از توپ و فوتبال هیچی سرش. گاهی این بچه های تو کوچه 50 درجه، 50 درجه حرارت که ما اصلا بیستیم تو آفتاب خسته نمیتونیم، بیتاب میشیم، ولی تو 50-60 درجه یا تو این کشورهای دیگه که در زمان برف و باران و اینها هم برنامه فوتبالشون رو به هم نمیزنن، تو سرما بدن لخ تو زمین فوتبال میگردن به عشق توپ و به عشق پیروزی و به عشق مدال و به عشق باریکلا، نه گرما سرشون میشه، نه سرما سر. به این بچه میگی بابا جون گشنت، تشنت، سرخ شدی، بدنت خیس عرقه، این حرفا سرش نمیشه. عشق یک توپ آدم رو ببین به کجا میبره. میخوام عرض بکنم اینا برات به ذهنت بزرگ نیاد، به قلبت سنگین نیاد. مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی در رکوع اونقدر غرق ذکر و دعا بوده که وقتی اذان صبح میشه ایشون دیگه از اون نماز مستحبی میخواسته فارغ بشه بیاد، میبینن 10-20 سانتی پشتش برف نشست. چند ساعت در رکوع و ایشون هم تو سرگرم ذکر و یاد خدا. سن انسان عاشق از زمان و از مکان و از گرما و از سرما من معتقدم بیرون میره. عاشق، عاشق حسابش جداست. گفت ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. هرچه گویم عشق از آن برتر بود، عشق امیر المؤمنین حیدر بود. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. عقل در شرحش چخر در گل بخوف، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. حساب عشق و محبت و جذبه خدا چیز دیگه است. اویس قرن دور بود اما همه وجودش مهر و محبت و عشق پیغمبر خدا بود. چه کرد؟ بای بی خودی پیغمبر قلبش قلب الله است، یعنی محل مشیت خداست. بی خودی به یه کسی که عشق نمیورزه، محبت نمی کنه. اویس قرن همه وجودش عشق خدا بوده، محبوب خدا رو میداده، بوی رحمان رو میداده، برای این پیغمبر براش آه میکشیده. ای بشر تو خیلی میتونی اوج بگیری، تو به قیمت ورای هر دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. تا آخر عمر پیغمبر رو ندید، پیغمبرم رو ندیدن، ولی همیشه تو قلب پیغمبر بود، پیغمبرم همیشه با او، شکی نیست. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. بعد از رحلت پیغمبر اویس قرن فرصتی پیدا کرد اومد مدینه، بعضی از منافقین دورش گرفتن، چون پیغمبر خیلی ازش تعریف میکردن و بارها میفهمدن سلام من به او برسانید. میلیون ها نفر روایت میفرماد به شفاعت اویس قرن وارد بهش میشن. فکر نکن این پاسخ اینایی که میگن بعضی ها خوبن برای خودشون خوبن، نه، اگر کسی خوب شد میتونه در کل عالم اثر بگذاره، میتونه میلیون ها نفر با دعایش، با نفسش، با شفاعتش، با راه رفتنش. این حدیثی که یادم رفت بخونم در سفینه هست، در روایت داریم ما من مؤمنن اکل نام شرب نکه مر الى موضع غزر الا حوله الله الى سبع ارزین طهرا. مؤمن منشأ خیر، منشأ اثره. امام صادق علیه السلام میفهمد مؤمن اگر بشینه بلند شه، قام قعد، ازدواج بکنه، نکاح بکنه، بخوره، بیاشامه، پاش روی موضع غزر و آلوده بگذاره، خدا تا هفت طبقه اون زمین رو پاک میکنه. مؤمن خیلی منشأ برکات و خیرات. اویس قرم به شفاعت اون میلیون ها نفر وارد بهش میشن. در روایت داریم که منافقین دورش گرفتن، گفتن تو همون شترچران و چوپانی هستی که پیغمبر خیلی دوستت داشت و خیلی برات آه میکشید، ولی چه فایده تو که پیغمبر رو ندیدی؟ جوابش اینه که و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. بعضیا چشم ظاهرشون میبینه ولی نمیبینن. آیا منافقین کوردل میدیدن پیغمبر رو؟ اگه دیده بودن دخترشو شهید میکردن، به خانه پیغمبر حمله میکردن؟ نمیدیدن. چشم سر منشأ چه اثری؟ چشم دل باید ببینه این